شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آیا می دانید چه عواملی بر ظرفیت استقراض در هنگام اعطاء وام تأثیر می گذارد؟ و کدام یک از این عوامل مهمترین عوامل اصلی است که بر ظرفیت وامگیری شما تأثیر می گذارد؟ آیا می دانید نقش نسبت بدهی به درآمد در تعیین ظرفیت استقراض چیست؟ و نوع وام از جمله وام‌های مسکن، وام‌های شخصی یا وام خودرو چگونه بر ظرفیت وامگیری شما تأثیر می‌گذارد؟ من پیمان جمالی هستم و فرصتی دست داد تا در این خصوص گفتگویی داشته باشم با آقای مایکل شاهی، مدیر شرکت فاینانشال گلوب، که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. اطلاعات منشاره در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای مایکل شاهی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب شاهی، در ابتدای گفتگو امروز امکان داره بفهمید چه عواملی بر ظرفیت استقراض در هنگام اعطاء وام تأثیر میگذاره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جمالی عزیز و همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو اسپیس صدای فارسی استرالیا. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
خواهش میکنم.
من اگه اجازه بدین اول از همه یه تعریفی داشته باشم از ظرفیت وامگیری یا borrowing capacity، بعدش اشاره میکنم به عواملی که توی این مورد تاثیر دارن.
خواهش میکنم.
اگه به طور خلاصه بگم، ظرفیت وامگیری حداکثر مبلغی گفته میشه که یک بانک یا مؤسسه وام دهنده با توجه به وضعیت مالی شما حاضر که به شما اعطا کنه. خب عوامل متعددی میتونن تو میزان ظرفیت وامگیری تاثیر داشته باشن که من سعی میکنم به اختصار به اونا اشاره کنم. مورد اول درآمد و اشتغال هست که تو قسمت اشتغال بحث پرمننت بودن و پارتان بودن و کژوال هست که در نظر گرفته میشه. هزینه ها و بدهی ها مورد بعدی هست. مورد سوم DTI یا debt to income که شاخصیه که نسبت بدهی به درآمد رو در نظر میگیره. مورد چهارم کردیت اسکور یا امتیاز و سابقه اعتباری هست. مورد پنجم که بانک ها در نظر میگیرن LVR هست که اصطلاحا میگیم loan to value ratio که نسبت وام به ارزش ملک رو در نظر میگیره که مقدار دپازیت که وام گیرنده به عنوان آورده میاره تو این قسمت میتونه روی LVR تأثیر بذاره. مورد ششم نرخ بهره یا interest rate هست و مدت وام یا اصطلاحا loan terms. مورد هفتم نوع وام و نوع ملک هست که ملک تو قسمت ریترینال میتونه باشه یا اینکه آپارتمانی باشه که متراژش پایین باشه یا هاوس باشه، بر اون اساس متفاوت هست. و بالاخره مورد آخری که میخوام اشاره کنم سیاست های وام دهنده و تست استرس مالی هست.
جناب شاهی، کدام یک از این عواملی که اشاره فرمودید مهمترین عامل هست که بر ظرفیت وامگیری فرد تاثیر میگذاره؟
من به نظرم آقای جمالی مورد اولی که اشاره کردم درآمد و اشتغال خیلی مهم هست و به طور خیلی مستقیم روی ظرفیت وامگیری تاثیر داره. درآمد پایدار و بالاتر قدرت وامگیری رو افزایش میده. و در مورد خوداشتغالی سلف امپلوی، بانک ها معمولا به مدارک درآمد ثابتی که طی دو سال اخیر انجام شده نیاز دارن که ما اصطلاحا هم میگیم 2 years tax return. و در مورد PAYG یا کسانی که پیسلیپ دریافت میکنن، میزان پاداش یا اضافه کاری یا کمیسیون که دریافت میکنن در صورتی که منظم و مداوم پرداخت شده باشه طرف بانک ها مورد نظر قرار میگیره. و درآمد اجاره ای هست که تو این قسمت مهمه، یا رنتال اینکام واسه اینوستمنت پراپرتی ها هست که بانک های درصدی از اون رو به عنوان درآمد اجاره به لحاظ میکنن. و همچنین کمک های دولتی هست که برخی مزایا مانند کمک هزینه خانوار یا فامیلی تکس بنفیت که میتونه واسه درآمد در نظر گرفته بشه که ظرفیت وامگیری رو میتونه افزایش بده.
جناب شایی، عواملی که به اونها اشاره فرمودید که میتونه بر ظرفیت استقرار در هنگام اعطای وام تاثیر بگذاره، بدیهی است که برخی از این عوامل خارج از کنترل فرد هست، اما برخی از اونها در کنترل فرد هستند. آیا امکان داره راهنمایی در مورد چگونگی بهبود عوامل مؤثر بر ظرفیت وامگیری لطفاً ارائه بفرمایید؟
همونطور که من اشاره کردم به اون مواردی که توی وامگیری تاثیر دارن، خب همین که اشاره کرده خودتونم، مواردی هست که تحت کنترل وامگیرنده هست، مواردی هم که تحت کنترلشون نیست که از طریق بانک ها اعمال میشه. به نظر من موردی که خیلی میتونه کمک کننده باشه و تا حدودی تحت کنترل وامگیرنده هست، هزینه ها و بدهی ها هستش. هزینه های ماهانه زندگی که از طریق بانک‌ها در نظر گرفته میشه یا living expenses، از طریق هم یا اصطلاحاً household expenditure measure در نظر گرفته میشه. هم معیاریه که توسط بسیاری از وام دهنده ها برای تخمین هزینه های زندگی وام گیرنده استفاده میشه و به تعیین میزان توان پرداخت وام مسکن کمک میکنه. حالا اگه بخوام مثالایی رو بیارم واسه هم، هزینه های خاربار، هزینه های باشگاه ورزشی، هزینه های تلفن، اینترنت و همچنین هزینه های حمل و نقل تو این کاتگوری قرار میگیرن. ما یه کاتگوری دیگه هم داریم که اصطلاحا میگیم not in hem، که اینا توی household expenditure measure نیستن، مثل هزینه های ملکی سرمایه گذاری یا هزینه های بیمه خصوصی، هزینه های وسیله نقلیه تفریحی یا هزینه های تحصیل خصوصی. معمولا هزینه های آیتم های not in hem اضافه میشه روی هزینه های hem که میتونه ظرفیت وامگیری رو کاهش بده و ما معمولا به مشتریایی که این هزینه ها رو دارن توصیه میکنیم که تو مدیریتشون و کاهش اینا کار بکنن که بتونن ظرفیت وامگیری خودشون رو ببرن بالاتر.
جناب شایی، آیا امکان داره درباره نقش نسبت بدهی به درآمد در تعیین ظرفیت استقراض هم توضیح بفرمایید لطفاً؟
نسبت بدهی به درآمد که اشاره کردم هم DTI یا debt to income، نسبتی که بانک ها در نظر میگیرن و معمولا وام دهنده ها میزان کل بدهی شما رو با درآمدتون مقایسه میکنن. نسبت بالای بدهی به درآمد میتونه ظرفیت وامگیری رو کاهش بده. شاخص DTI معمولا بانک ها برای میزان وام در نظر میگیرن و میتونه بر اساس متغیرهایی مثل تورم یا اینفلیشن تغییر بکنه. اگه اجازه بدید من یه مثالی بزنم واسه DTI که باتیکیدش روشن تر بشه. مثلا در شرایط اقتصادی ناپایدار یا شرایطی که مارکت ترسش بالاتره، بانک ها شاخص DTI رو که در نظر میگیرن پایین تر در نظر گرفته میشه، مثلا 5. این فرض کنیم که حالا یه اپلیکنتی هست که پارتنر هستن و مجموع حقوقشون 180 هزار دلار هستش. این 180 هزار دلار البته باید اشاره کنم که بدون کم کردن تکس، یعنی تکس توش دیده میشه، و اگه اینو بخوان که وام بگیرن با در نظر گرفتن DTI 5، بانک به اینا اجازه میده تا سقف 900 هزار دلار وام بگیرن. یعنی اگر معکوس اینو حساب کنیم، 180 رو ضرب در 5 میکنن که میشه 900 هزار دلار. فرض کنیم که این شاخص بر اساس شرایط ریسک بانک ها اگه تغییر بکنه و به عدد 6 عوض بشه، اون موقع ظرفیت همین زوری که با 180 هزار دلار اقدام میکنن واسه گرفتن لون، از 900 هزار دلار به سقف 1,080,000 هزار دلار تغییر پیدا میکنن.
جناب شاهی، نوع وام، به عنوان مثال وام مسکن، وام های شخصی یا وام خود رو، چگونه میتونه بر ظرفیت وامگیری فرد تاثیر بگذاره؟
خب همه وام های شخصی همونطور که میدونید ما جمالی، وام های شخصی مثل وام ماشین، وام شخصی یا وام دانشجویی و بدهی های دیگه از طریق پیمنت های ماهانه میتونه به طور مستقیم ظرفیت وامگیری رو کاهش بده. ما معمولا توصیه میکنیم که اگه دوستان که میخوان وام بگیرن و همزمان نیاز به وام شخصی دارن یا میخوان ماشین بخرن و از فایننسش استفاده بکنن، یعنی از طریق فایننس این کارو بکنن، بهتره که این کارو بعد از خرید خونه انجام بدن که ظرفیت وامگیریشون کاهش پیدا نکنه. همچنین یه موردی هم مهم توی این کاتگوری اونم کارت اعتباری هست یا کریدیت کارت ها هستن. سقف های کارت های اعتباری لیمیتشون معمولا واسه سرویسبیلیتی یا محاسبه ظرفیت وامگیری محاسبه میشه، حتی اگه از اون استفاده نکنید، و بهتره که لیمیت این کارت های اعتباری رو کاهش بدیم موقعی که میخوام وام بگیریم یا موقتا ببندین. حالا بعد از سیتلمنت وامتون لونتون میتونی که اقدام به دریافت اون انجام بدین یا اینکه لیمیتش رو ببرین بالا. معمولا بانک ها بین 3 تا 3.5% لیمیت کارت اعتباری رو به صورت ماهانه به عنوان بدهی محاسبه میکنن. حالا اگه مثال بزنیم، فرض کنیم که یه خانواری باشه که مثلا 2 تا کارت اعتباری یا کریدیت کارت $10,000 داشته باشن، بانک اینو ضرب در 3% میکنه یا 3.5% و ماهانه در حدود 600 تا $700 به عنوان آوتگوینگ یا هزینه های ماهانه محاسبه میکنه، که این به شدت میزان ظرفیت وامگیرنده رو کاهش میده.
جناب آقای مایکل شاهی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
منم تشکر میکنم از شما آقای جمالی عزیز که دوباره فرصتی رو فراهم کردید که با هم دیگه صحبت کنیم. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان محترمتون آرزو میکنم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.